از ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 24مین روز از خرداد ماه و در شنبه دیگر درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا کیان معنوی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ظهر شنبه آمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نزدیک به 2500 تن و تعداد جانباختگان را نیز 71 نفر اعلام کرد. با این آمار تازه تعداد جانباختگان به 9000 نفر و شمار مبتلایان در ایران به 185 هزار نفر رسیده است. سیما سادات لاری همچنین شرایط استانهای هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر را شرایط بحرانی اعلام کرد و از همه مردم خواست تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. در چند روز گذشته مقام‌های وزارت بهداشت مدام از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رسیدن آن به 1/4 اردیبهشت ماه خبر می‌دهند. ایران از معدود کشورهای جهان است که پس از گذراندن یک شیوع گسترده مجدداً آمار بالای ابتلا و قربانی را به صورت مداوم و به هم پیوسته اعلام می‌کند. هرچند همین آمار از سوی بسیاری از نهادهای ناظر داخلی و خارجی مورد تردید است. سخنگوی قوه قضاییه دستگیری قاضی غلامرضا منصوری در رومانی را تایید کرد. غلام حسین اسماعیلی روز شنبه گفت قاضی منصوری در اختیار پلیس بین‌الملل است و هماهنگی‌های لازم برای استرداد وی انجام شده است.
از متهمین آقای منصوری اعلام کرده بود که من دارم ایران برمیگردم و در جلسه شرکت خواهم کرد، اما بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام یه اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. متعاقب این موضوع مراتب پلیس بین‌الملل و اینترپول کشورمون و کشور رومانی که ایشون در اونجا الان به سر میبره اعلام شد. از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپول قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده.
پیش از این گفته میشد آقای منصوری در آلمان است، ولی دولت آلمان صدور ویزا برای وی را رد کرده بود. نام غلامرضا منصوری قاضی سابق لواسانات و بازرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری مطرح شد. اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی به تشکیل شبکه رشوه‌خواری برای اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در پی تعرض به سفارت جمهوری اسلامی و برخی دیگر از اماکن وابسته در خاک افغانستان و آنچه که رفتارهای اهانت‌آمیز خوانده شده، صبح شنبه سفیر این کشور را احضار کرده است. به گفته روابط عمومی وزارت خارجه، این اقدامات از سوی گروه‌هایی که سابقه ضدیت با جمهوری اسلامی را دارند و به بهانه مرگ چند تبعه افغان که قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشتند اتفاق افتاده است. چند پیش رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که نیروهای مرزی ایران 50 تبعه افغانستان که می‌خواستند از ولایت هرات وارد ایران شوند را مجبور کردند تا خود را به رودخانه هریرود بیاندازند. تعدادی در جریان این اتفاق غرق شدند. ایران وقوع این اتفاق را رد می کند. اما چندین کمیته حقیقت‌یاب با استناد به شهادت بازماندگان این حادثه را تایید می کنند. اصغر جهانگیر رئیس سابق سازمان زندانهای ایران می گوید از مجموع 211,000 زندانی 2,000 نفر به ایدز و 7,000 نفر به هیپاتیت سی مبتلا هستند. ایدز و هیپاتیت سی از بیماری‌هایی هستند که از جمله از طریق استفاده از سرنگ آلوده منتقل می‌شوند. آقای جهانگیر توضیح نداده است که از این میزان چه تعداد در داخل زندان مبتلا شدند. بیشتر بر اساس تحقیقی انجام شده بین سال‌های 1380 و 1381 اعلام شده بود که تعداد افراد مبتلا به هیپاتیت سی در زندان‌های استان تهران بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است. یکی از راه‌های جلوگیری از انتقال این بیماری‌ها دادن سرنگ یک بار مصرف به زندانی هاست که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را قبول نداشته و ترویج بیشتر استفاده از مواد مخدر می‌دانند. آقای جهانگیر این آمار را روز شنبه و در مراسم تودیع خود اعلام کرده است.
سپاس، کیان معنوی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. حسن روحانی میگوید ممکن است محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا بازگردد. به بازداشت قاضی غلامرضا منصوری توسط پلیس اینترپل در رومانی می‌پردازیم.
دستگاه قضایی از طریق اینترپل و از طریق روابطی که داشتن این دستگیری رو سازماندهی کردند.
و نگاهی خواهیم داشت به بازنگری آمریکا در افزایش صادرات پهپادهای نظامی به کشورهای متحد این کشور. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه درباره وضعیت کرونا در ایران تأکید کرد که ممکن است محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا بار دیگر بازگردد. برای بررسی این موضوع همکارم سپیده بهکام با ماست. سپیده، در حال حاضر وضعیت کرونا در ایران چگونه است؟
عرض سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. اونطور که مسئولان در ایران میگن و آمارهای وزارت بهداشت نشون میده، شرایط در ایران از زمان ورود ویروس کرونا دوباره رو به ضخامت گذاشته. یعنی در ماهای فروردین و اردیبهشت و حتی ابتدای خرداد اوضاع بهتر بوده، اما اینطور که مسئولان میگن الان شرایط بدتر شده. 4 استان هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر به گفته وزارت بهداشت ایران در وضعیت قرمز هست و استاندار لرستان گفته که این استان هم احتمالاً به جمع این استان‌ها می‌پیونده، در روزهای آینده شرایط سختی رو تجربه خواهد کرد. همه اینها در حالی هست که آماری که جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه در بسیاری موارد و از جمله درباره آمار مبتلایان و درگذشتگان بیماری کووید 19 قابل اتکا نیست. این رو حتی نمایندگان مجلس هم بهش اعتراض کردند و آمار وزارت بهداشت در مورد وضعیت کرونا رو درست نمی‌دونن و گفتن که پنهانکاری میکنه این وزارتخونه. امروز هم حسن روحانی و هم علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا تاکید داشتن بر بدتر شدن شرایط. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا با استانداران که به شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت که در 24 ساعت گذشته 186 بیمار جدید در بخش عادی و 70 بیمار هم در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های تهران بستری شدن. گفتش که این شرایط بده. به گفته او بیش از 5% از افرادی که برای تست کرونا به بخش‌های درمانگاهی تهران در 24 ساعت گذشته مراجعه کردن بستری شدن، در حالی که قبلا این تعداد 3.5% بود.
سپیده، بپردازیم به صحبت‌های امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. چه نکاتی رو آقای روحانی در این جلسه مطرح کرد؟
همونطور که گفتن ایشون هم در جلسه‌ای که در واقع داشت، جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد شرایط بدتر شده و باز گفت که چون واکسنی درباره این بیماری برای این بیماری وجود نداره، داری قطعی وجود نداره، باید همه رعایت بکنن و تاکید کرد به این که مردم دستورالعمل‌ها رو کوتاهی کردن. در مورد سفرها و رفت و آمدها صحبت کرد که گفت اینها دوچار مشکل کرده مردم رو و اشاره کرد به یک نمونه مثل استان هرمزگان. گفت که شرایط عادی و سفید بود آن، ولی به دلیل ایام عید فطر و رفت و آمدها این استان دوچار بحران شد و گفت که این امکانات در واقع نه تنها در ایران، در همه جای دنیا محدود. مردم باید رعایت بکنن. تاکید کرد به شستن دست، مسائل بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و گفت که به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم توصیه شده که تولید و توزیع ماسک پارچه‌ای رو انجام بدن که در اختیار مردم قرار بگیره.
سپیده، همطور که گفتی آقای روحانی به رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم تاکید کرده، چه آماری داده در مورد رعایت نکات بهداشتی؟
ببین، اون گفت که در ابتدا میزان رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری در جامعه در اردیبهشت 80% و حتی بیشتر از 80% بوده. امروز گفت که به 18-20% رسیده که نگرانی به گفته او به وجود آورده. حسن روحانی گفتش که هنوز در پیک اول کرونا هستیم، اگرچه در برخی استانها عبور کردیم، اما پیشبینی میشه که برخی استانهای دیگر هم در آینده وارد پیک بشن. در گفته های امروز آقای روحانی اشاره‌ای هم کرد به گزارش‌ها درباره فاصله ها و تشکیل نماز جماعت در حرم امام هشتم شیعیان. گفت که این گزارش ها امیدوار کننده نیست و در صحبت‌هاش از مسئولان حرم، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی خواست که تلاش بکنن استان خراسان رضوی وارد پیک نشه. این صحبت‌های آقای روحانی در حالی مطرح شد که مدت هاست که روحانیون اصولگرا فشار میارن برای باز شدن اماکن مذهبی. همین چند روز پیش هم احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گله میکرد از اینکه اقتصاد مشهد خسارت دیده، دچار مشکل شده و تمام این خسارت رو متوجه کرونا که یعنی با دلیل کرونا و محدودیت ها هست و تنها راهکار برای حل مشکل اقتصادی رو در این دونست که شهر باز بشه، حرم امام هشتم شیعیان باز بشه و زائران به مشهد رفت آمد بکنن. به هر حال آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که اگر مشکلات باشه به همین شکل مجبور میشن باز هم همه محدودیت ها رو برگردونن.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه اعلام کرد که قاضی غلامرضا منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در کشور رومانی بازداشت شده است. پیش از این گفته شده بود که غلامرضا منصوری که به دریافت 500 هزار یورو متهم شده در آلمان به سر میبرد. آقای منصوری چندی پیش در ویدیویی مدعی شده بود که به زودی به ایران باز خواهد گشت. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم روزبه بلهری با ماست. روزبه، سخنگوی قوه قضاییه در مورد قاضی غلامرضا منصوری چه مطالب دیگه ای گفته؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز در سخنانی که در خبرگزاری‌های مختلف ایران انتشار یافت گفت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مربوط به پلیس بین‌الملل ایران و اینترپل رومانی اعلام شد و از شب گذشته یعنی جمعه شب غلامرضا منصوری به در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشت از کشور رومانی صادر شده. اما آقای اسماعیلی اضافه کرده به دلیل اون چیزی که محدودیت‌های ناشی از کرونا نامید، در حال حاضر انتقال غلامرضا منصوری به ایران ممکن نیست. البته سخنگوی قوه قضاییه وعده تحویل این متهم رو در روزهای آینده داده و گفته بررسیانشون داده که وعده غلامرضا منصوری برای بازگشت به ایران جدی نبوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و به همین علت اقدام قضایی برای بازداشتش انجام شد. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری، متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی که هنگام برگزاری دادگاه هم در ایران نبوده. خب اکبر طبری هم در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی مدیر کل امور مالی قوه قضاییه بود، در دوره صادق لاریجانی معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضایی بود که خب متهم ردیف اول این دادگاهی است که در حال حاضر برگزار میشه. خود منصوری هم در ویدئویی در روزهای گذشته گفته بود که حتما به ایران برمیگرده، امکانش الان نیست، به سفارت خواهد رفت، اما نگفت که این سفارت ایران در کدوم کشور قرار داره و گفتش که جمهوری اسلامی رو نظام مقدسی میدونه و حرم میدونه.
روز به همزمان با اینکه غلامرضا منصوری متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی شده، شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی هم گفتن که او در بازداشت اونها نقش داشته. اخبار مربوط به این موضوع چیه؟
خب اینطور که بعد از طرح نام غلامرضا منصوری در دادگاه و رسانه‌ها انجام شد، شماری از روزنامه‌نگاران از جمله در توییتر به نام او اشاره کردن و اینکه در بهمن و اسفند سال 91 دستور بازداشت دست کم 20 روزنامه‌نگار رو صادر کرد، روزنامه‌هایی رو توقیف کرد از جمله روزنامه شرق و مدیر مسئولش هم دستور بازداشت شد. این وضعیت باعث شد که در کنار این بحث رشوه 500 هزار یورویی خیلی خبرساز بشه نام غلامرضا منصوری و بعد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشتش شدن، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز که اعلام کرد شکایتی رو به مقام‌های قضایی آلمان داده و گفته به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران باید بازداشت بشه و دادستانی آلمان نباید فکر او از دست عدالت فرار کنه. این در شرایطی عنوان شد که همه این نگاه‌ها متوجه آلمان و اینکه غلامرضا منصوری در اون کشور به سر میبره، که حالا صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه نشون میده که او در رومانی بوده اواخر.
سپاس از روزبه بلهری. اما برای واکاوی بیشتر موضوع بازداشت غلامرضا منصوری در رومانی، در گفتگو با ایرج مصداقی، فعال سیاسی و پژوهشگر ساکن سوئد، از او پرسیدم که آیا قاضی منصوری به درخواست دولت ایران دستگیر شده یا پیگیری‌های گزارشگران بدون مرز برای دستگیری او پاسخ داده شده.
من تصورم اینه که این به درخواست نظام اسلامی بوده، در واقع دستگاه قضایی از طریق اینترپول و از طریق روابطی که داشتن این دستگیری رو سازماندهی کردن. بنابراین به تصور من میبایستی حالا ما اینجا قبل از اینکه او به ایران استرداد بشه بتونی از طریق تلاش های گزارشگران بدون مرز او رو به آلمان بازگردونیم. هنوز من نمیدونم دادستانی آلمان، دادستانی فدرال در این رابطه حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده یا نه. چنانچه هنوز حکم بازداشت بین‌المللی رو صادر نکرده باشند، قطعا رژیم میتونه پیش دستی بکنه و ترتیب بازگشت او به ایران رو بده.
سابقه داره که جمهوری اسلامی در ماجرای روح الله زم ما دیدیم که بدون هیچ پلیس اینترپل اینها اون رو دستگیر کردن و روایت‌های دیگه‌ای که داشتیم. چطور در مورد این موضوع جمهوری اسلامی از پلیس اینترپل خواسته که منصوری رو دستگیر کنه؟
خب ببینید، شما در عراق یا حتی در ترکیه یا حتی در دبی، به خاطر اینکه هم مرز با رژیم هستند، روابط نزدیکی هم دارند با بخشی از سرویس‌های امنیتی اونها، این اعمال رو میتونن به سادگی انجام بدن. اما از اونجایی که خب حتی رومانی چون در شورای اروپا است، در اتحادیه اروپا است، به این سادگی شما نمیتونید دیگه اونها رو دستگیر کنید و بخواهید توگونی بکنید و بذارید ببرید ایران. امکان این بسیار بسیار پایینه. به همین دلیل هست که اونها دست به عصا راه میرن.
بازداشت آقای غلامرضا منصوری توسط پلیس اینترپل اصلا چقدر اهمیت داره در شرایط کنونی؟
خب میدونید اونا تلاش دارن که این پرونده در اروپا مطرح نشه. میدونیم که موضوع حمید نوری امروز یکی از معضلات دستگاه قضایی امنیتی و تبلیغی رژیم تبدیل شده. دادگاه او که میتونه در پاییز سال جاری برگزار بشه به یکی از مهمترین جنایات رژیم بپردازه، به خصوص کشتار 67 که خط قرمز رژیم هم هست. باید توجه کنیم در چنین بستری مطرح شدن جنایاتی که توسط قاضی منصوری صورت گرفته در دادگاه های اروپایی میتونه تشدید بکنه فضا علیه نظام اسلامی رو و میتونه به نوعی موضوع دادگاه نوری رو هم تقویت بکنه و اون رو پررنگ تر کنه. دادخواستی که ایرانیان امضا کردن، تلاش گزارشگران بدون مرز، همه اینها نشون میده که موضوع دادخواهی در ایران جدی است، نشون میده که خواست عمومی است. چنانچه حتی غلامرضا منصوری به ایران برگردونده بشه، اما همین مسئله هم نمیتونه موضوع دادخواهی رو بپوشونه، نمیتونه تلاش ایرانیان برای قدم زدن در این راه رو خدشه‌دار کنه. بنابراین دیر یا زود همه کسانی که در نقض حقوق بشر، در جنایت علیه بشریت دست داشتن، بایستی در مقابل جنایاتشون پاسخگو بشن در مقابل دستگاه عدالت. حالا این میتونه در ایران بعد از نظام اسلامی اتفاق بیفته یا میتونه در مراجع و مجامع بین‌المللی اتفاق بیفته. هیچ جای دنیا برای اینها امن نیست. میبینیم چگونه در صدد فرار از اجرای عدالت هستند و میکوشن که به ایران بازگردن، به خاطر اینکه اونجا رو بسیار بسیار امن‌تر از اروپا و دیگر نقاط دنیا میبینن.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی و پژوهشگر ساکن سوئد، درباره اهمیت بازداشت غلامرضا منصوری متهم به گرفتن رشوه در پرونده اکبر طبری توسط پلیس اینترپل در رومانی توضیح میداد. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 6.5 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10.5 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8.5 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
حجت الاسلام و المسلمین آیت الله منصوری منو امثال من رو حواله میده به امامزاده و دعا و مسجد و امنیگی. خودش بمیشه میره اروپا برای درمان. یکی باید در گور بخوابی، یکی باید در روی کارتون بخوابی، یکی برای حقوقش خودش رو حلقه آویز کنی، یکی هم باید برای مدوا باید بره اروپا. عجب روزگاریست. خیلی عدالت خوبی آقای روحانی، نه؟
جوابی که آقای طبری در دادگاه میده خودش نشون دهنده وضعیت ایرانه. میگه اینا دوستان من هستن و من دوستانی دارم اینقدر صمیمی که اگر بهشون بگی هرچی لواسانات رو همه رو به اسم من میکنن، کارخونه رو به اسم من میکنن. پس منو بر این باید ببینید که ایران در دست یه مش رفیق بازها یا در حقیقت کسانی که درست مثل مافیا دارن عمل میکنن.
رهبری ایران عزیزم، 24 خرداد ماه 99 این جانب ساکن شهرستان تایباد از خراسان رضوی اعلام می‌دارم با ارسال 729 مکاتبه طی 18 سال به هدف افسانه‌ای اجرای عدالت و جبران خسارات ظلم حاکمیت و همچنین درخواست 18 ساله از مقامات درجه یک وطنم و با تحمل هزاران بدبختی و 3000 کیلومتر رفت و آمد در طی ده‌ها مراجعه حضوری به دفترتان در پایتخت، در حیرتم که چرا هنوز آب از آب تکان نخورده و مجدداً خواهشمندم ما خانواده مظلوم برحق بناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت را یمنی، لبنانی، عراقی، بحرینی، ونزوئلایی، سوری، روسی، مرده قبرستان محسوب و بالاخره اقدامی به عمل آورده که به والله جای حیرت و تأثر و تأسف است.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید این فشار از رو مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم هست، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از رو مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ما آمریکا قصد دارد با بازنگری در یک پیمان تسلیحاتی صادرات پهپادهای نظامی را افزایش دهد. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در توجیه این اقدام ایالات متحده گفته است که صدور پهپادهای محصول آمریکا به کشورهای متحد در مبارزه با تروریسم، کنترل بهتر مرزها و در مجموع به مهار تهدیدها قبل از رسیدن به ایالات متحده کمک خواهد کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول مقامات ارشد آمریکایی و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی می‌نویسد دولت دونالد ترامپ قصد دارد با بازنگری در معاهده موسوم به رژیم کنترل فناوری موشکی MTCR زمینه فروش پهپادهای نظامی را به طیف وسیع‌تری از کشورهای جهان فراهم کند. هدف این معاهده که در سال 1987 توسط کشورهای گروه هفت پیشنهاد و به تصویب رسید، محدود کردن خطر توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و تخریب گسترده است. آمریکا با بازنگری در این معاهده می‌تواند پهپادهای نظامی را به کشورهایی که بی‌ثبات تلقی می‌شوند مثل اردن یا امارات متحده عربی بفروشد. حامد محمدی، کارشناس نظامی ساکن ترکیه، در مورد عواقب این تصمیم ایالات متحده در معادلات نظامی مناطق حساس جهان به رادیو فردا چنین میگوید:
چند زاویه میشه به تصمیم آمریکا برای بازنگری در رژیم کنترل فناوری موشکی نگاه کرد. از اولویت‌های دولت ترامپ افزایش صادرات تسلیحاتیه. جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هم نیاز و انگیزه صادرات در بخش نظامی رو افزایش میده. خاورمیانه برای فروشندگان اسلحه مثل بهشت میمونه. رژیم‌های سیاسی عمدتاً بدخیم در دشمنی با رقبا، درگیر با تروریسم، دست به نقد برای خرید آمادن. آمریکا هم نمیخواد در بازار فروش از رقبا عقب بمونه. تقاضا برای پهپاد و موشک هم فوق‌العاده بالاست. در واقع بازنگری در رژیم کنترل فناوری موشکی یک نوع بازاریابیه. منتها این بازار یابی به این سادگی نیست، ابزاری لازم داره، مثل نفوذ سیاسی و نظامی تو کشورهایی که خواهان خرید اسلحه در تیراژهای بالا هستند، مثل عربستان، امارات یا بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس.
بازنگری در این معاهده بخشی از برنامه‌های گسترده دولت دونالد ترامپ برای افزایش صادرات اسلحه است. دولت فعلی آمریکا تا کنون بسیاری از مقررات مربوط به صدور تسلیحات را تغییر داده و از چند معاهده تسلیحاتی بین المللی از جمله معاهده آسمان‌های باز و پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد خارج شده است. بازنگری در معاهده رژیم کنترل فناوری موشکی به شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی امکان می‌دهد وارد بازار بین المللی شوند که در حال حاضر در دست کشورهایی نظیر اسرائیل و چین است که هیچ یک عضو این پیمان نیستند. هیدی گرانت، رئیس بخش امنیت فناوری تسلیحاتی وزارت دفاع آمریکا، حاضر نشد در مورد این تغییر سیاست اظهار نظر کند، ولی گفت ارتش آمریکا با فروش پهپادهای نظامی به طیف گسترده تری از کشورها موافق است. او در ادامه گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت صدور پهپادهای محصول آمریکا به کشورهای متحد در مبارزه با تروریسم، کنترل بهتر مرزها و در مجموع به مهار تهدیدها قبل از رسیدن به ایالات متحده کمک خواهد کرد. او حاضر نشد نام کشورهایی را که از نظر وزارت دفاع صلاحیت خرید پهپادهای آمریکایی را دارند اعلام کند. وزارت خارجه آمریکا که در زمینه فروش پهپاد به کشورهای خارجی تصمیم نهایی را می‌گیرد و همینطور کاخ سفید هنوز حاضر نشده‌اند در این زمینه اظهار نظر کنند. یک مقام آمریکایی و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی گفتند وزارتخانه‌های تجارت، انرژی، دادگستری و امنیت میهن در ماه مه موافقت خود با این تغییر سیاست را اعلام کرده و انتظار می‌رود که وزارت خارجه آمریکا نیز فروش اولین پهپادها بر اساس بازنگری در معاهده را تابستان امسال اعلام کند. داده‌های پژوهشکده‌های دفاعی نشان می‌دهد که تاکنون پهپادهای ساخت آمریکا به تعداد زیاد فقط به فرانسه، بریتانیا و استرالیا صادر شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان اعلام کرد که بیش از 8 میلیون کودک در این کشور از نداشتن غذای درست و کافی رنج میبرند. سخنگوی این مؤسسه گفته بحران شیوع کرونا وضعیت کودکان افغانستان رو بدتر کرده و خانواده ها نمیتونن غذای مناسب رو به کودکان خودشون برسونن. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان رسید. روزی سرشار از سلامتی و شادکامی رو براتون آرزو میکنم.